عربی، کتابی که همین چند روز پیش دادن با دو تا از استادای آقای دو تا جمالی و دو تا خطیری، علم و شبه علم. انواع این کارا شده. خود آقای دکتر سروش که حالا بعضی از موازش رو هم ما قبول نداریم در
بله مبادی ما بعد طبیعی بله رو نوشتن خوب. مقدمه خوبی هم نوشته
بله شده. هم مقدمه خوب، هم ایشون چی میگه؟ میگه علوم طبیعی یا علم به ما هو و علم محال از پیش فرضا و مقومات و مقدمات ما و هیچ علمی محال از اونا
استفاده نکنه.
نکنه. ما همینجوری میگیم تجربی. خب آها کهکشان ها چجوری ایجاد شد؟ حالا ما میگیم کنفرکون، اونا میگن بیگ بنگ، مثلا مهبانگ. خب مهبانگ کجاش تجربه پذیره؟ مثال عرض میکنه.
بله.
علم روانشناسی حالا تا یه حدودی توی آزمایشگاه ها، علم ریاضی، فلسفه، منطق، حتی حقوق، اگر شما بخواید بگید مبنا تجربه پذیری، و خود غرب میاد میگه تجربه پذیری به این دلیل میذاریم کنار، تکرار پذیری به این دلیل میذاریم کنار، اما اینا تا بخواد تو جامعه ما بیاد، چنان ما بعضا نگاهمون به غرب خیلی خیره شدیم
کاملا متاسفانه
که اصلا نمیاد اینها. در حالی که این که علم باید تجربی و ابطال پذیر و تکرار پذیر اینا باشه، اینا خود علمای غربی اینا زدن، خود اینا گفتن نه آقا اینا جواب نمیده. تازه اگرم جواب بده وقت مهمش حوزه روانشناسی، روانشناسی فیزیکال درست میکنه، روشون نمیشه روانشناسی الهی یا اسلامی، روانشناسی اسپریچوال درست میکنن، یعنی یه معنویتی منهای خدا.
دقیقا.
حالا بنده یا آقای دکتر رهدار یا جناب عالی، کجا شما خدا را در عالم حذف کنید، کجا دیگه معنویت پیدا میکنید؟ چون سرچشمه معنویت غیر مادیست، سرچشمه معنویت از خداست، حالا چه به لسان عرفان چه به لسان شریعت. بعدم دینم که گفتیم، خب بالاخره ما اگر بحث درون دینی یه بحث، حالا مثل مواضع اخیر آقای سروش، ایشون بحث بیرون دینی میکنه دیگه، مقید به لوازم و ضروریات اسلامی خودشو نمیدونه.
اتفاقا یه جلسه، دو جلسه ما اینجا مصطفی بحث کردیم در مورد تئوریشون، و ارسال هم شد براشون که اگر پاسخی دارن برای ما بفرستن، که حالا ایشون دیگه پاسخ مباحث علمی ما رو ندادن.
اصلا همین که میفهمن قرآن محمد، ما خب کتاب الله میگیم،
دقیقاً
ما میگیم کتاب الله و سنت، تازه سنت پیغمبرم باز الهی میدانیم، اما وقتی که بگیم اون نمیشه. به هر حال این بحثا هست که انشالله در طول برنامه باز ادامه،
انشالله خدمت شما هستیم. آقای دکتر رهدار، از جناب عالی هم در حقیقت در باب همین مبادی ما بعد و طبیعی علوم، اگر بخوام سوالی رو مطرح بکنم، شما خوب اشاره کردید به عالمان پیشین سنت اسلامی که از علم تجربی به الهیات پایدار دینی میرسیدند. خب این نکته ایست که ما امروز اون رو شاهد نیستیم. آیا امروز نیاز به اون مبانی ما بعد و طبیعی دیگه احساس نمیشه، یا بشر انقدر درگیر سازوکار علم خشک تجربی شده است که دیگه به سراغ اون اوصاف نمیخواهد برود؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید در همون کتابی که جناب آقای دکتر گلشنی دارن با این عنوان که ظاهراً
از علم سکولار تا علم دینی،
نه یک کتابی دارم با عنوان علم و دین و معنویت در آستانه قرن 21 که ظاهراً 3 سخنرانیشون در دانشگاه شریف هست، پیاده شده بعد تنظیم شده و به صورت این کتاب اومده.
بله.
اونجا یک دوگانه‌ای رو در واقع ایشون مطرح میکنه و میگه که بشر در طول تاریخ با دو جنس پرسش های کلان روبرو بوده، یکی پرسش های چگونگی و یکی پرسش های چرایی. پرسش های علم علوم تجربی در بهترین شرایط میتونه در واقع این پرسش های چگونگی رو پاسخ بده، پرسش های چرایی رو نمیتونه پاسخ بده.
دقیقا.
و بشر میتونه تحلیل بکنه که چی شد که فلانی مرد. مثلا میگه فرض کن تصادف کرد، یا مثلا میگه از تشنگی هلاک شد. اما اینی که چرا مرد، اصلا بشر چرا میمیره، چرا حیات بشر جاودان نیست در این دنیا، اینها رو علم نمیتونه پاسخ بده. اهمیت کتاب آقای گلشنی که اشاره کردم از این جهت هست که ایشون اونجا شاید مثلا از چندین نفر از دانشمندان علوم جدید که عمده اونها، شاید همه اونهایی که اونجا نام میبره، کسانی هستن که جایزه نوبل دریافت کردن در رشته تخصصی خودشون.
بله.
از اونها اعترافاتی رو میاره مبنی بر اینی که محدوده ما این اندازه است، یعنی ما در همین دایره مسائل چگونگی میتونیم حرکت کنیم. این نکته رو از این جهت یادآوری کردم که علم تجربی اگر هم بخواد مثلا به یه جایی رهنمون بکنه، حدش باید لحاظ بشه. یعنی این سقف علم تجربی مسائل چگونگیه. یه چیز دیگه‌ای زمینه نیاز دارن عالمان تجربی که اون اگر نیاد، که اونو ما به صورت در اون پارادایمی در واقع معتقد هستیم که وحی هست، اون اگر زمینه نشه، عالم تجربی اگر هم بخواد به استناد خود علم فقط، به اصطلاح خیلی نمیتونه جلوتر بیاد و دم از مثلا غیب بزنه و خیلی چیزهای دیگه. حتی در فرمایش استاد بزرگوار جناب دکتر گواهی، اینی که چی شده که بشر گهگاهی مثلا میره به سمت حالا این معنویت ها، اینها حضرت آیت الله جواری آملی تعبیری دارن، میفرمان که ما دو تا غیب داریم، یک عالم غیب داریم، یک غیب عالم داریم. غیب عالم اختصاص به اهل ایمان نداره، لذا شما ما مثلا در کشورهایی که کمونیست هستن، ملحد هستن، ملحدا هم یه علمی به نام مثلا علم روانشناسی رو دارن و قبول دارن و استفاده میکنن.
بله.
غیب عالم یعنی همیشه ای که جلوی ما هست، یه پسی و یه پنهانی، لایه پنهانی میتونه داشته باشه. عالم غیب اختصاص به اهل ایمان داره که وحی در واقع میاد از
الذین یؤمنون بالغیب. بله.
الذین یؤمنون بالغیب. روح با روان فرق میکنه، یعنی مثلا علوم جدید میتونه ما رو به روان برسونه، اما ما رو به روح نمیتونه برسونه. این بحثای ظریف جدی انجام دادن آقایانه علمای ما در تفاوت میان روان و روح.
بله.
که علوم مادی میتونه در حد روان مثلا بیاد، اما با همه این حرفا، اون اصل سوالی که از رسالی پرسیدیم که چرا مثلا ظرفیت علوم تجربی در هر حال در نهایت رهنمون نمی کنه بشر رو به ضعف ذاتی خود این علوم، که اونا رو متواضع بکنه بیان به سمت مثلا فرض کنید دین. به رغم این توضیحی که دادم به اصل سوال رو، طرحش رو منطقی میدونم، این نکته رو میخوام عرض کنم که نادیده نگیریم، یا برای این اتفاقی که میخوام ذکر کنم سوالی مناسب طرح کنیم که در این حال هستند عالمان تجریدی که اتفاقا درست به دلیل توجه پیدا کردن به ضعف ذاتی علوم تجریدی، یه پرسش هایی رو فراتر از ظرفیت علوم تجریدی مطرح کردن و اذعان کردن که این پرسش ها در ظرفیت علوم تجربی امکان پاسخ یافتن نداره. اونها متواضع شدند، در حالی که کلیت حرکت علم تجربی در واقع نتونسته تو عالم یه دعوتی فراگیر به سمت دین و معنویت داشته باشه، در این حال عمیق‌ترین دعوت ها و عمیق‌ترین پرسش ها برای رفتن به سمت دین از قضا از جانب عالمان تجربی که علم تجربی رو خوب فهم کردن مطرح شده.
خوب فهم کردن علم تجربی یعنی چی آقای دکتر؟ بسیاری از عالمان تجربی مدعاشون اینه که ما علم تجربی رو خیلی خوب فهمیدیم، به خدا هم نرسیدیم، حالا از هاکینز یاد شد یا از راسل که صحبت کردیم. خب این خوب فهمیدن از منظر شما یعنی چی؟
ببینید، من میخوام بگم که یه وقت ما سلب کلی میکنیم، میگم سلب کلی نکنیم. ما در میان عالمان تجربی کسانی رو داریم که هیچ دانشی غیر از دانش تجربی ندارند، اما در عین حال تو مسیر همین تأملات خودشون در خصوص ماهیت علم تجربی به ضعف‌های ذاتی علم تجربی رسیدند.
بله.
و اینها هرچند یک سخن ایجابی و اثباتی فراتر از علم تجربی نتونستن به ما بدن، اما ما رو دعوت کردن به صورت اجمالی به علومی فراتر از علوم تجربی. یعنی
درست.
میگن علم تجربی اینی که متواضعانه میگن علم تجربی نمیتونه به سوالات اساسی بشر، به چرایی های بشر پاسخ بده، این یه دعوته.
بله، گویی که دقیقا نادیده گرفتن سطوح بالاتر هستی از یک منظر و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی در کار علمی از منظر دیگر، این نوع دانشمندانی که شما فرمودید رو به این اذعان میرساند که اگر غفلت از آثار تخریبی علم داشته باشیم و اگر غفلت از یک دیدگاه کلنگر نسبت به عالم هستی داشته باشیم، ما می توانیم علم خودمون رو کافی بدانیم. اما اگر این تقافل ها رو کنار بگذاریم، نهایتاً به علم دینی و به یک علمی که ما رو به ماورا متصل بکنه خواهیم رسید. درسته؟
بله بله.
ممنونم از عنایت شما آقای دکتر. میریم اتاق فرمان و ما بقیه بحث رو با جناب عالی و آقای دکتر گواهی ادامه میدیم.
دلم خامتر شدم، وحشی شدی غزلم رامتر شدم، آهو برای چه باید زمان سه کاری کنم که خوش اندامتر شدم، سر جانش گذشته تا سیاد نابق ناکام تر شد. آدم برای نشستن به خاک تو باید نترسد و بدنام تر شود، باید نترسد و بدنام تر شود. امشب کنار غزلهای من بخواب، شاید جهان تو آرام تر شود.
خدا رحمت کنه دکتر افشین یداللهی رو که این غزل زیبا رو سرایده بودن. دوست عزیزم افشین یداللهی رحمت الله علیه که او در این که روانشناس و روانپزشک بود به عالم معنا هم بسیار بسیار آگاه بود و سر می زد. آقای دکتر گواهی، بحث خیلی خوبی رو با جناب عالی برای دکتر رهدار پی گرفتیم. من. به نظر می رسه که حالا ما با یک چرخش دیگری جان به نظر میرسه که فکر میکنم آقای دکتر رهدار فرمایش دارن، به نظر میرسه که ما با یک چرخش دیگری به سراغ تعریف علم از منظر سنت اسلامی هم بیایم. به تعبیر شما اگر کسی این مباحث رو در دانشگاه آکسفورد هم میخواست مطرح بکنه تا این یک ساعت همینا رو میگفت. حالا اگر بخوایم وارد مباحث سنت اسلامی و تعریف علم و این همه عالم عظیم و شان از سنت اسلامی که تا قرون وسطا سرآمد بودن در شناخت علم برای جهان غرب و در حقیقت نهضت ترجمه این فضا رو ایجاد کرد، بخوایم از این سنت بهره بگیریم در تعریف علم، از کجا باید آغاز بکنیم؟ میبینم که اینجا کتاب نهج الفصاحه خدمت شما هست، قرآن کریم خدمت شما هست.
کاملا با تو اجازه بدید یه نکته کوچکی هم عرض بکنم که شما با آقای دکتر رهدار این صحبت کردین که آقای دکتر میگفتن شما پرسش مطرحه، خوب فهمیدن چیه؟ و اجازه میخوام که عرض کنم آیا این همون حکمتی نیست که قرآن میگه هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تعلیم کتاب یه بخشه، اما حکمت شاید اگر دقتی بفهمیم در معنای حکمت همون خوب فهمیدنه. حکمت فهمی است که اصابه با حق داره، اصابه با واقع داره و ما فهمهای منسلخ از وحی و فهمهای منسلخ از متافیزیک، فهم منسلخ از خدا و معنویت رو یه فهم ناقصی میدونیم. یکی هم که چند بار هم جناب عالی هم آقای دکتر رهدار توضیح دادید، ببینید میگن تجربه گرایی. خب بله. من میپرسم، ما میگیم دو کلمه از صوم و جنه، روزه
سپر است.
سپره.
بله.
این قابل تجربه هست یا نه؟ تو خود ایران خودمون ماه رمضان میبینیم 40% چیزا کم شد.
بله.
مراجعه به دادگستری. یا ما میگیم علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب این تجربه پذیر هست یا نه؟ مثال عرض میکنم که قرآن و نهج البلاغه، از کم قرآن بوده 400 آیه داره راجع به علم و با مخلفاتش تدبر و تفکر
600 آیه میشه.
آیه میشه حدود 600 آیه. از قرآن در میاریم اون چه که ما میگیم. خب حالا اینا ببینید، عالم سه جور مقوله که بیشتر توش نیست، یا تکوینه یا دست خداست، کسی در خدا شرکت نداره. ما یه اکسیژن، یه دونه مولکول اکسیژن رو الان خلق کنیم، میتونیم این رو از اون تفکیک کنیم، جدا کنیم، پلون بذاریم. ولی عالم حتی یک سلولش رو ما نمیتونیم خلق کنیم، تکوینش دست خداست. درست تشریعش باز دست خداست، منتها به پیغمبر به ما.
بله.
و بند سوم هم که میشه و غیر، غیرش هم که گفته امرهم شورا بینهم. بنابراین علم تو این حوزه، آقای دکتر رهدار توضیح دادن که علم تو این حوزه سومیه. حوزه دوم و حوزه اول اصلا علم دخولی نداره، کیستم من، از کجایم، که این اصلا دخالت نداره. یکی هم جناب دکتر، قبل از اینکه به قرآن برسیم، ما ببینید بحث علم کردیم، اما بحث علم و علم دین هم هست. یعنی یه جایی بعد ما دین رو هم عنوان علم ببینیم. چرا؟ چه فیزیک رو میبینیم، فلسفه رو میبینیم، علم دین، اونم یه وقتی بعدش بحث بشه.
بله.
بحث سوم بحث علم دینیه که اگر رسیدیم اقلا امشب اشاره بهش بکنیم. علم دینی با علم غیر دینی چه فرق؟ چهارمین بحثمون علم و دینه و رابطه این دو تا با هم. اما اینکه فرمودید حداقل برای شروع بگم توی نهج الفصاحه من نگاه میکردم که امروز فرموده بودید بیام خدمت شما، دیدم تو باب علم 60-70 تا حدیث تو حالا این چاپ نهج الفصاحه که کلمات قصار با ترجمه فارسی، چاپ بسیار خوبی است، کلمات تنظیم موضوعی.
خب
ببینم که مرتضی فرید تندکابونی بسیار، من از این استفاده کنم، دم دستم. علمی که اینجا مطرح میشه اصلا این نیستش که حالا ما دو تا ایدروژن با اکسیژن بزنیم آب،
اصلا.
خب این که
نور رو یغزفه الله فی
قلب من یشاء، صد دفعه دیگه ما اومدیم فیزیک رو رسوندیم به فیزیک نیوتونی که یه قرن دو قرن مسلط بود بر عرش نشسته بود، بعد وقت فیزیک نیوتونی رو قشنگ گذاشتیم کنار، گفتیم خوبه تو اینا جواب میدی، اما حالا کوانتومی بهتر از تو جواب میدی. علم یعنی این، امروز از فردا نیست، چون علم مخلوق من، دین مخلوق خداست، این دوتا ما هم خیلی فهم کنه. اسلام تو نهج البلاغه، نهج الفصاحه که نگاه میکنید یا در قرآن، علمش علم نافعه. یعنی شما حتی اگه فیزیک هم که بخوانید، فیزیکی که در خدمت خلق خدا قرار بگیره، هر علمی که سودمند باشه، بر مبنای حق باشه، بر مبنای فطرت باشه، بر خدمت انسان ها قرار بگیره، اونه که ارزش داره. پس یه فیزیکدان هم در اسلام وقتی که فیزیکش در خدمت مردم قرار میگیره، وقتی به مردم کمک میشه، اختراعی میشه، ابداعی میشه، زندگی راحت تر میشه، آلودگی هوا کمتر میشه، روشنایی ایجاد میشه، بعد ایجاد میشه. یعنی اونها، علم ما اصلا اونطوری نیست که علم گفتیم علم به ما هو علم، اصلا اونطوری مطرح نیست. باز ببینید، به نظرم توی حالا شاید های دکتر رهدار ایشالله هم سنشون هم من کوچکتره، هم حافظه شون بیشتر یاری بکنم، ولی فکر کنم تو اوائل تو اصول کافی همون کتاب عقل و جهل بود که امام صادق میفهمن بابا علم به کسرت تعلیم و تعلم که نیست، بله هو نورون
یغزف الله فی قلب من یشاء.
علم اصلا، علم برای ما قداست داره، جزء فضائل فضیلت میتونه باشه.
همین نکته رو آقای دکتر، من از آقای دکتر رهدار بپرسم. آقای دکتر رهدار، بحث ما با آقای دکتر گواهی به قسمت خوبی رسید، به علم نافع. علم نافع علم نورانی است، علمی است که از او قدسیت پراکنده میشود، انتشار پیدا میکند و مؤثر قرار میگیرد. با این صحبتی که با دکتر گواهی داشتیم، آیا علوم جدید، علومی که در حوزه ساینس به معنای تجربی خودش مؤثر می شود، در حوزه‌ای که به مردمان خدمت می کنه مشمول علم نافع می شود؟ و چرا وقتی مشمول علم نافع می شود دانشمندان دوران معاصر از این نفع فقط نفع مادی و نفع خدمت به بشریت رو میبینند و اون تقدس و نورانیت رو از او برداشت نمی کنند؟
بله، ببینید، من اول در باب تعریف یه نکته عرض کنم. تعریف دست بست میدم محضر استاد بزرگ و به حضرت عالی
استفاده میکنم.
تعریف گاهی اوقات تعریف ماهویه، گاهی اوقات تعریف به اجزائه، گاهی اوقات تعریف به نتایجه.
بله.
یه وقت مثلا انسان رو میگیم حیوان و ناطق، یه وقت انسان رو میگیم موجودی که مثلا دو تا دست داره، دو تا پا داره، دو تا چشم داره، یه وقت انسان رو میگیم که موجودی که مثلا فرض کنید فلان کارا رو میکند. به نتایجش، علم رو در دین ما و در روایات ما به طرق مختلف تعریف کردن، معمولا تعریف ما خوبی ارائه نکردن. معمولا در اشاره ای هم که آقای دکتر داشتن، حالا اونجا به صورت مجمل هستی، العلم نور، این یه اگر تو این سگانه ها باشه علال قاعده میری تو همون تعریف های ماهوی.
بله.
ولی عمدتاً علم یه مقدار ملموستر تعریف شده. یعنی مثلا وقتی علم نافع میاد، یا مثلا حضرت میفرماد ثمرة العلم الخشوع، می فرما ثمرت العلم العبودیه، یعنی علم رو با یه ثمره‌ای با یه نتیجه‌ای داره می سنجه. معمولاً علم رو سعی شده در ادبیات دینی بیشتر علم از طریق این نتایجش و کاربستش تو زندگی آدم
کمتر به ماهوی بودن اون تعریف پرداخته شده،
چون شناخت های ماهوی مال افراد خاصه، مال فهم های خاصه. ما در نهج البلاغه هم حتی تعابیری در خصوص علم، تعریف علم مثلا به ماهیتش داریم با ادبیات دیگه، ولی معمولا اینا در فهم های خاصه. و دین خاصه مثلا فرض کنید از طریق نتایج علم، از طریق مثلا ممیزات این علم دینی و علم غیر دینی به مردم حالی بکنه که من یک همچون تصویری رو از عالم نمیدونم اسمش رو علم میذارم.
بله،
ما به این نکته باید توجه کنیم. تو پرانتز عرض بکنم، گاهی اوقات به دلیل عدم توجه بین تعریف دینی علم و تعریف‌های غیر دینی از علم، بر سر نتایج یک سری از تحقیقات سرمون کلاه میره. من یادمه مثلا چند سال قبل در فضای مجازی یک گزارشی اومد، اونم نه متن گزارش، خبر گزارشی اومد مبنی بر این که در یه تحقیقی 40 آیتم اسلامی در کشورهای دنیا در واقع تحقیق شده. اولین کشور اسلامی که مثلا امتیازی گرفته در اینا رتبه 87 بوده، یعنی 86 کشور غیر اسلامی در 40 آیتم اسلامی از همه کشورهای اسلامی جلوتر هست.
بله،
مثلا اون آیتم های اسلامی مثل چیه؟ مثل نظم، مثل علم، مثلا انفاق، مثل صداقت، مثل اینجور چیزا.
بله،
لکن اشتباه روشی که در اینجور گزارش ها یا اخبار از گزارش ها نمیدونم به ما داده میشه این هست که معمولا لفظ رو و عنوان رو از حوزه اسلامی میگیرن، محتوایی که توش میذارن اون محتوای غربی است. یعنی مثلا میگن آیتم علم، میگن میخوام بسنجیم آیتم علم در کشورهای اسلامی بیشتر هست یا در کشورهای غیر اسلامی. خود علم رو یا نظم رو به عنوان مثال از ادبیات اسلامی میگیرن،
اما
تعریفش رو از غرب میذارن. اونها وقتی میگن ما شاخص علم رو میخوایم ارزیابی کنیم، نمیرن ببینن که مثلا نور، یعنی العلم نورون، فرض کنید در کشورهای اسلامی بیشتر یا در کشورهای غربی. یه ریداکشنیسمی در واقع اینجا صورت میگیره، واژه رو میگه علم، معناشو مثلا فرض کنید اونو تقلیل به دانش میده و میگه که knowledge is power، علم رو مثلا از جنس پاور میکنه. بعد میاد میگه مثلا کشورهای فرض کنید غربی بیشتر از کشورهای اسلامی این شاخص رو دارن. این حواس ما باید باشه. خیلی اوقات مثلا به ما میگن آقا پیغمبر ما فرموده علم رو از چین هم که شده به اصطلاح بیاد اطلب العلم ولو بسین. میگم خب شما از این پیغمبر نپرسیدید که آقا منظور شما از علمی که میگید من میتونم از اونجام بیارم، یا حکمتی رو که میگید از منافق هم میتونم بگیرم، منظور شما چیه؟ این حکمت رو شما چی تعریف میکنید؟ علم رو چی تعریف میکنید که میگید نمیدونم از اونجا میتونیم بیاریم؟ متاسفانه اون تعریف های دینی ما از این واژگان رو حالا لحاظ نمی کنن توی تحقیقات اینا، و بعد تو نتایج یه همچون نتایجی به بار میاد. حالا اگر تازه قبول بکنیم که به واقع مثلا یک همچون تحقیقی و یک همچون گزارشی به واقع صورت گرفته، که من تردید دارم در اصل قضیه، ولی در نهایت و به طور خلاصه عرضم رو اینجوری عرض بکنم که یه تفکیکی میخوام قائل بشم بین